شدن که مشکل و از طبق مقررات مورد خاصی در این خصوص مشاهده نمیشه.
تشکر میکنم از توضیحات شما آقای مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی.
سلامت باشید. متشکرم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. تکذیب ارسال دارو از ایران به عراق از سوی گمرک کشورمون رو بررسی کردیم در همراهی با آقای مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران. ادامه برنامه روی خط بازار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در بخش گفتگوی ویژه امروز میخوایم بپردازیم به آخرین وضعیت مسکن ملی و اینکه ببینیم تا الان چه مقدار واریز وجه برای مسکن ملی انجام شده و همینطور در مورد پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن صحبت بکنیم با کارشناسان و مسئولان این امر. بنابراین خیلی خوب میشه اگر شما شنوندگان عزیز هم در این خصوص اظهار نظر بفرمایید، برای ما بگید که پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن رو چطور میبینید، آیا متناسب هست با نرخ اجاره بها؟ همینطور در خصوص واریز وجه مسکن ملی بفرمایید، آیا تا الان واریز وجهی داشتید، چرا؟ و از طریق سامانه پیامکی ما 3036-37 در خصوص این دو موضوع اقتصادی از مسکن ملی برای ما صحبت بفرمایید. همراه شما هستیم در روی خط بازار. شما عرض کنم که به فصل پاییز که میرسیم، شیوع بسیاری از بیماری ها در بین پرندگان مسئله ساز میشه، از جمله شیوع بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان که همیشه در این موقع از سال زنگ خطری رو برای همه سازمان های مسئول به صدا در میاره، که در این خصوص رئیس سازمان دامپزشکی گفته که در کشورهای منطقه و به ویژه همسایگان ما زنگ خطر جدی برای شیوع بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان به صدا در اومده. توضیحات بیشتر رو از زبان آقای بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور خواهیم شنید. آقای نقیبی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم. در خدمتون هستم اگر سوال خاصی هست، بله من توضیحات کلی رو دادم.
خواهش میکنم. خواستم ببینم که الان وضعیت مرغداری های ما به چه شکل هست، تا الان چه اقدامات پیشگیرانه ای انجام داده شده از سوی سازمان دامپزشکی کشور برای پیشگیری از بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان؟
خدمتتون عرض بکنم که اگر خاطر شریفتون باشه طی سالهای اخیر و مخصوصا تا سال 96 ما بعضا موارد در واقع تعداد زیادی از کانون بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان رو در کشور شاهدش بودیم که بعضا در بعضی از سالها تا قلهوش 27 میلیون قطعه پرنده هم دچار یعنی معدوم سازی می شدن که به هر حال خسارت عمده‌ای رو هم به صنعت مرغداری وارد می کرد. هم اگر خاطر شریفتون باشه در طی مدت بحث تولید تخم مرغ هم در کشور به شدت دچار مشکل شده بود. با تدابیری که از سال 97 و مخصوصا از تیر ماه سال 97 در کشور اندیشیده شد و مخصوصا اینکه در تعدادی از استانهای کشور که 12 تا هستند در واقع ما برنامه واکسیناسیون گله های صنعتی رو بر علیه بیماری آنفولانزای فوق حاد در دستور کار قرار دادیم و از طرف دیگر با اجرای برنامه های ممیزی که اتفاق افتاد و بازدید های مشترکی که با سایر دسته های مسئول از واحد های مرغداری به عمل آمد ساختارهای اونها به شدت مورد بازبینی قرار گرفت و البته با همکاری خود تشکل ها اتحادیه ها و مرغداران تغییرات عمده ای رو در بحث‌های امنیت زیستی در واحدها ایجاد شد. خوشبختانه ما در طی دو سال اخیر درگیر این بیماری نبودیم و شرایط در کشور کاملا استیبل هستش.
الان فکر می‌کنید که در حال حاضر
بله نگرانی رو برای ما اضافه داره می‌کنه این هستش که طی ماه‌های اخیر و مخصوصاً یکی دو هفته اخیر هم در منطقه هم در سطح جهان بیماری مجدد در واقع میشه گفت که در تعدادی از کشورها گزارش شده، تقریبا همون سویه‌ای هم هستش که ما قبلا درگیر شده بودیم و به همین خاطر اگر در واقع کوچکترین سهل‌انگاری یا اهمالی از سوی مرغداران در ارتباط با انجام اقدامات امنیت زیستی و اون توصیه‌هایی که همیشه شده که مراقب رفت و آمد باشن، اقدامات ضد عفونی رو حتما مد نظر داشته باشن، در استانهایی که قبلا توصیه شده حتما باید واکسیناسیون سیور صورت بگیره، اگر اینها صورت نگیره به دلایل مختلف و یا اینکه حتی از جنبه فراتر از اون اگر ما به دلایل به هر حال شرایطی که بر کشور حاکم هست و جمله بحث تحریم‌های ظالمانه‌ای که امروز درگیرون هستیم اگر به موقع واکسن وارد نشه، چون علارغم اینکه واکسن در واقع این پتانسیل در کشور ایجاد شده که طی ماه‌های آتی انشالله تولید واکسن رو در کشور داشته باشیم، اما در حال حاضر نیاز 100% داریم به واکسن وارداتی و اگر این اتفاقات نیفته طبیعتاً نگرانی‌های ما رو افزون خواهد کرد که البته امیدوار هستم که با تدابیری که اندیشیده خواهد شد و همچنین با حمایت‌هایی که از سوی مقامات عالی‌تر کشور داشته باشیم هم عرض این واکسن به موقع تامین بشه و هم وارد کنندگان بتونن واکسن رو از کشور رو وارد بکنن و هم مرغداران این رغبت رو داشته باشن که همچنان با برنامه‌های سازمان دامپزشکی انشالله همسو باشن که این
الان آقای نقیبی آخرین مهلتی که باید واکسن تزریق بشه به مرغ‌ها چه زمانی هست؟
مهلت خاصی نیست خانم تاجداری، جریان به این ترتیب هستش که در سنین خاصی مرغ‌ها در واقع واکسینه میشن 2 یا 3 بار بر علیه بیماری و بسته به این که در واقع جوجه ریزی در یک واحد کی باشه در همون زمان این اتفاق میفته. حالا این در فصول مختلف میتونه باشه و این که حتما مثلا انسان توصیه میشه که در ماهای اول پاییز این اتفاق بیفته این محدودیت وجود نداره. در واحد هر زمانی که جوجه ریزی اتفاق میفته در یک سن خاصی طبق نظر مسئولین فنی بهداشتی که هستن وجود داره، پس نیازمند این هستش که ما در تمام طول سال واکسن آنفولانزای فوق حاد رو در مورد تیور تمام وقت در اختیارمون باشه و تقریبا برابر اون چیزی که پیش بینی کردیم نیاز ما در پاییز امسال یه چیزی هولوش 29 میلیون دوز و در زمستون هم حدودا 30 میلیون دوز نیاز داریم که اگر انشالله اینها خدمتتون عرض کردم با تامین ارز به موقع وارد کشور بشه نگرانی های ما رو کاهش خواهد داد، البته به شرط اینکه اقدامات امنیت زیستی توسط در واقع مرغدارها هم در همون حد اعلایی که در 2 سال گذشته وجود داشته استمرار پیدا کنه انشالله که ما واقعا با موزلی به نام درگیری واحدها مواجه نشیم، چون هم به هر حال معدوم سازی بسیار دشوار خواهد بود و همین که به هر حال تولید تخم مرغ در شدت به شدت کاهش خواهد داشت که ممکنه تبعات خیلی منفی رو پیامدش داشته
باشه. خب آقای نقیبی با توجه به حساسیت این موضوع نظارت ها چطور اتفاق میفته اگر واحدی در واقع به این موضوع مبتلا شد مراقب باشیم که سرایت نکنه به دیگر واحدها؟
بله خدمتتون عرض بکنم تمام فرم‌های در واقع صنعتی در کشور به اصطلاح میشه گفت که مسئولین فنی بهداشتی دارن که به طور مستمر و به صورت روزانه گزارشاتشون رو، که این گزارشات حتی ممکنه گاهی اوقات از کاهش مصرف نون باشه، افزایش تلفات غیر متعارف باشه و حتی تغییراتی که در واحد به لحاظ تولید ممکنه اتفاق بیفته که میتونه نشانه های اولیه بروز یک بیماری باشه رو به طور مستمر به ادارات کل دامپزشکی و حتی ادارات دامپزشکی شهرستان های ما گزارش میکنن و البته همکارانمون به طور مستمر در واقع وضعیت تلفات غیر عادی رو حتی در سیور بومی در روستاها مورد بررسی قرار میدن. و یکی از مسائلی هم که مستحضر هستیم در این زمینه بسیار مهم هستش، ورود فرندگان مهاجر هستش که قطعا در واقع اشراف داریم که این پرندگان مهاجر معمولا از ابتدای پاییز تا اواسط آذر ماه ورودشون به کشور استمرار داره و بعد وقتی که میخوان برگردن چند ماهی رو مهمون در واقع آبگیرهای کشور ما هستن. در اونجا هم با همکاری که با محیط زیست اتفاق میفته به طور مستمر داریم پایش میکنیم که اگر تلفات غیر متعارفی رو دیدیم از اونها هم نمونه برداری میشه و اگر خدای نکرده موردی هم دیده بشه قطعا سعی میکنیم که با اجرای اقدامات قرنطینه‌ای با اقدامات سریع در معدوم سازی اونها مانع سرایت و در واقع گسترش بیماری به مناطق دیگه بشه.
بسیار خوب. آقای نقیبی، یکی از شنوندگان خوبمون آقای ابوالفضل حبشه از قزوین گفتن که داروی نیوکاسل سگانه پرندگان رو چطور تهیه کنیم؟
به هر حال ما در واقع در سیستم پخش هم شرکت‌های تولید کننده وارد کننده هستن، هم شرکت‌های پخش سراسری هستن، شرکت‌های پخش استانی و مراکز مایکوبی که علل قاعده میتونن از همون شرکت‌هایی که در قزوین هم فعال هستن این کار رو انجام بدن. و من خواهشم این هستش که اگر هم در واقع میشه گفت که موضوع به شکل حادتری شد با دفتر تیور سازمان دامپزشکی کشور و یا اداره کل دامپزشکی استان پیگیری لازم رو به عمل بیارن. ما این قول رو میدیم که حتما اگر با کمبودش در کشور مواجه نشده باشیم به موقع بتونیم تایید در اختیارشون قرار بدیم.
سپاسگزارم از شما آقای نقیبی.
متشکرم از وقتی که در اختیار ما.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
در مورد خطر ورود بیماری آنفولانزای پرندگان گفتگو کردم با آقای بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور. شنوندگان عزیز همراه ما هستید در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. هر گونه سوال بورسی دارید میتونید بپرسید از ما از طریق شماره پیامکی 30367. و چون گفتگوی ویژه امروز ما در خصوص آخرین وضعیت مسکن ملی، واریز وجه مسکن ملی و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن هست، هر گونه نظری دارید در این خصوص و هر تجربه‌ای دارید میتونید با ما در میون بگذارید. 30,036,37 در اختیار شماست. ادامه برنامه بریم دلایل گرانی لبنیات رو بررسی بکنیم در همراهی با آقای علی احسان ظفری، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تولید کنندگان فراورده‌های لبنی. آقای ظفری سلام بر شما.
سلام خدمت شما سرکار خانم تاجداری و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای ظفری. با توجه به اینکه لبنیات سهم بسیار زیادی در سفره خانوارهای ایرانی داره، میدونید که گران کردن، در واقع گران شدن لبنیات میتونه سهم لبنیات رو از سفره‌های مردم کم بکنه و از اونجایی که دانش آموزان ما، نسلی که میخواد آینده ما رو بسازه، نیاز مبرمی دارن به لبنیات برای اینکه رشد خوبی داشته باشن، خب این موضوع از اهمیت زیادی برخورداره. شما دلایل گرانی لبنیات رو به طور عمده در چه مواردی میبینید؟
بله سرکار خانم تاجداری، همجور که فرمایش کردین واقعا لبنیات بالاخره نیاز مبرم خانواره و باید جزء اون سفره اصلی خانوار باشه، ولی متاسفانه قیمت‌های بالای لبنیات امروز داره کاری میکنه. به فرموده شما کاملا درسته که عموم مردم رو از لبنیات دور کنه و ما هم از این کار نگران هستیم، نه که خوشایند ما نیست بلکه خیلی نگران این موضوع هستیم. ولی عمده مشکلات این کار برمیگرده به تصمیمات خود دولت در خصوص مواد اولیه هایی که برای تولید محصولات لبنی هست. هر نوع مواد اولیه بخش عمدهش برمیگرده به تصمیم های دولت. شما در شیر خام بس نهادهای دامی برمیگرده به دولت. خب دولت میگه من نهادهای دامی رو با عرض 4200 وارد کردم، ولی متاسفانه دامدارها میگن که این نهاده آنطوری که بخواد و دولت میگه دست ما نمیرسه و به همین دلیل قیمت شیرشون رو یه چیزی حدود 50-60% بالاتر از قیمت مصوب دولت دارن میدن و امروز هم صحبت بر این دارن که خیلی بالاتر از قیمت مصوب، تا 2-2.5 برابر قیمت مصوب باید شیر بدن.
الان آقای زفری، تولید شیر ما پاسخگوی نیاز روزانه مردم هست؟
سرکار خانم تاجداری، ما حدود 10 میلیون تن شیر طبق آمار وزارت محترم جهاد تولید شیر خام در کشور داریم که با توجه به جمعیت 85 میلیونی از یه سرانه مصرف در حدود اگر از 0 تا 100 بخوایم حساب کنیم 80 کیلو میشه. اما اون چیزی که امروز جذب صنعت میشه و حدود 6-7 میلیون تنه که این تقریبا 50-60 کیلو بیشتر سرانه مصرف نیست. عملاً نیاز کشور ما به 2 برابر این، بیشتر از 2 برابر این هم هست و ما باید سرانه مصرفمون بیشتر از 120 کیلو شیر باشه. ما در قبلا در سال 89 سرانه مصرف ما 120 کیلو رو رسیده بود، ولی متاسفانه امروز رو مرز 50-60 کیلوه.
خب چرا این کاهش اتفاق افتاده؟
خب ما به طب بالاخره رشد جمعیت که داریم از یه طرف، ولی خب اون طوری که بخواد و باید و شاید تو بحث زیر ساختای لبنیات کار نمی کنیم. مخصوصا حالا یه قسمتی مثل ژنتیک و این حرفای دام از نظر ژن دام ها و نمیدونم تولید دام و تلیسه و اینا یه مقدار خوب عمل شده، اما از نظر تغذیه دام خب مشکلات زیادی داریم و به همین دلیل نمیتونیم تولید شیر آنچنانی که ببخشید نیاز کلی کشور رو برآورده کنه داشته باشیم. ولی ظرفیت نصب شده فراوری محصولات لبنی ما تا 2 برابر ظرفیت شیری که در کشور هست.
خب این آیا به دلیل این نیستش که ارزش افزوده بیشتری داره و رغبت در واقع صنایع لبنی ما به این هستش که شیر رو به سوی تولید محصولات لبنی در واقع سوق بده؟
من منظور سرکار خانم متوجه نشدم.
فراورده های لبنی میفرمایید که میزان مصرف و سرانش بیشتر هست. من میگم خود صنایع لبنی هم خب رغبت بیشتری دارن که در واقع از شیر فراورده هایی رو تولید بکنن که ارزش افزوده بیشتری هم داشته باشه.
سرکار خانم متوجه، ظرفیت نصب شده یعنی کارخونه هایی که آماده دریافت شیر هستن، ولی شیری براشون وجود نداره. یعنی الان بخش عمده از این کارخونه ها تعطیلن و اونطوری که باید همه نیاز همه کارخونه ها برآورده باشه انقدر شیر نداریم در کشور. یک، اون شیری هم که داریم خوب داره با قیمت خیلی بالایی در اختیار مردم قرار میگیره که مردم قدرت خرید ندارن. یعنی صنایع لبنی، صنایع فراوری کننده این وسط گرفتارن. از یه طرف مردم واقعا قدرت خرید ندارن، از یه طرف دامدارم میگه من قدرت تولید شیر با قیمت پایین ندارم. خب این مابین یه بنگاه اقتصادی به عنوان صنعت فراوری کننده چه کاری ازش میاد؟ شیر باید با قیمت بالا بخره، با قیمت ارزون بفروشه که امکان نداره. با قیمت گرون هم بخواد بفروشه خب مردم قدرت خرید ندارن و همین فرما شما هم درسته. متاسفانه هر روز شاهد بالا رفتن قیمت ها، هر چند که مجوزی برای بالا رفتن قیمت ها صادر نشده، اما متاسفانه خب واحدها با توجه به تهیه مواد اولیه با قیمت بالاتر اونم یه مقداری سر خود شدن و دارن قیمت لبنیاتو بالاتر از اون مصوبه سازمان محترم حمایت به فروش میرسن.
خب نظارتی بر این واحدها صورت نمیگیره؟
نظارت هست، اما سرکار خانم عرض کردم وقتی واقعا شما شاهد این هستی که مواد اولیه قیمتش از فروش محصولات گرونتره، یعنی تهیه موادی که برای یک کیلو پنیر نیازه از خود فروش پنیره مواد اولیهش بالاتر رفته، چطور امکان داره بتونن با قیمت مصوب؟
خب به هر حال اینجا سازمان حمایت کارش این هست که رسیدگی بکنه به این موضوع و قیمت‌ها در واقع ضابطه مند افزایش پیدا بکنه. حالا شما می‌فرمایید که برخی از واحدها دارن خودسرانه غیر گرانیش رو بررسی خواهیم کرد. تشکر می‌کنم آقای ظفری از اینکه با
من هم عرض کنم خدمتتون. سه روز پیش جلسه سازمان حمایت در تنظیم بازار بوده، در این رابطه بحث شده، همه دستگاه‌های اجرایی و مرتبط بودن، تشکل‌ها هم بودن که بتونن راهکاری داشته باشن که به فرموده شما اگر هم افزایش قیمتی هست قانونی باشه.
امیدوارم. سپاسگزارم. خدا نگهدار آقای زهر.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا نگهدار.
دلایل گرانی لبنیات رو بررسی کردیم در گفتگو با آقای علی احسان ظفری، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی. سوال‌های مربوط به بازار سهام و سرمایه رو از ما بپرسید. 30,036,37.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافی است توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
همراه با شما سری میزنیم به بازار سهام و سرمایه. کارشناس این بازار آقای تهانی، سلام بر شما.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
سپاسگزارم. آقای تهانی، امروز وضعیت بازار سهام و سرمایه چطوره؟
افتضاح. امروز شاخص بازار سرمایه چی بیش از 41,000 واحد منفیه، 2.6% شاخص بورس منفی. هفته گذشته 1.5% مثبت بود، این در حالی که سکه به آرازده هفته گذشته 11% مثبت و دلار 8% مثبت، البته روب سکه هفته گذشته 17% مثبت بود. فولاد و فملی و تاپیکو که گل و شپناب و شتران و شبندر بیشترین تأثیر منفی رو بر روی شاخص داشتن. تقریبا اکثر بزرگان بازار سهام بزرگ در صفهای فروش قفل شدن. ارزش معاملات قریب به حدودن بگیم مثلا 7,200 میلیارد تومان. ابتدای صبح خوب بود، ولی این صف فروش دامنه نوسان آتش زده به جان بازاری ها، به فعالان حقیقی بازار سرمایه. تا حدود استیصال دستگاه نظارت و تصمیم گیران اقتصادی رو در بازار سرمایه میبینیم. این در حالیه که دلار در سامانه نیما به 26,000 تومان و خب در بازار آزادم که اعدادش رو خودتون میدونید، بازارهای دیگه رها شدن، به عبارتی سگ رو آزاد گذاشتن و سنگ رو بستن و بازار سرمایه هم که مردم اینجا هستن و حالا دارن همه کاسمی و معامله میکنن، متاسفانه چند وقتی هستش که بسیار تحت فشارن. در خدمت شما هستم.
بریم سراغ پرسش های شنوندگان عزیز. 0921-0745 گفتم بپرسید که سهم خریخت که روی قیمت 960 رو خریدم نگه دارم یا با سهم دیگه عوض کنم، چه سهمی؟
خب خریخت از اون سهامایی که اصطلاحا پر ریسک، قطع سازی پر ریسک، خیلی صورت‌های مالی توجیهی نداره، ولی خب از اون بابت که به هر حال اصلاح احتمالاً قیمتی زیادی هم داشته، در این قیمت‌ها و بعد از این اصلاح یک مقدار گفتن اینکه یک سهمی رو بفروشن، نمی‌دونم اصلا صفحه فروش الان هست یا نه، یه مقدار کار سختیه. من خودم ترجیح میدم فعلا تا آب از آسیاب بیفته یه مقدار منتظر بمونم.
گفتن نظر استاد تهانی رو در مورد بترانس بپرسید. 0912-54-14.
استاد تهانی، بله استاد تهانی، اگر استاد که وزیر روز بازار سرمایه به اینجا نمی‌رسید. خدمت شما عرض کنم که خب بترانس هم اونم یه سهمیه که خب یه مقدار ریسکش نه به اندازه یه خریفت و قطع سازی ها، ولی یه مقدار با لول کمتریه. ببینید، من یک نکته به همه شنوندگان محترم بگم، فضای بازار سرمایه الان فضای خاصیه. خیلی از سهامات 60-70% اصلاح قیمتی دارن، شاید از نظر صورت‌های مالی توجیه نداشته باشن، ولی کلا نگهداریشون تا اینکه این فضا برگرده یه مقدار آب از آسیاب بیفته بهتره. واقعا این 2-3 هفته اخیر بازار سرمایه و احتمالاً 2-3 هفته بعد تا انتخابات امریکا که همه چیز متاسفانه در اقتصاد ایران به اونجا موکول شده و آدم احساس رها شدگی در این اقتصاد بهش دست میده، احساس وادادگی بهش دست میده، به نظر من بعد فعالان بازار سرمایه لپتاپ و کامپیوترشون رو ببندن، برن 2-3 هفته دیگه بیان بعد تصمیم بگیرن در این بازار چیکار کنن، وگرنه این بازار واقعا سوهان روح میشه و پول مردم اینجا داره کم میشه، بازارهای موازی داره همینجوری میره بالا، قدرت خرید داره دوبله میاد پایین و خب شرایط سختی از نظر روحی روانی پیش پای همه ماها گذاشته.
0930-2836 آقا رضا از اصفهان گفتن چرا دارایی کم من در پورتفوی نمیاد؟
اینو حتما باید با کارگزارشون صحبت کنن، چون دیگه قطعا باید این مسئله تا الان حل میشد.
گفتن که شاخص کی به محدوده 2 میلیون برمیگرده؟ 0912-4776.
صادقانش باید با این نرخ‌های دلاری اتفاق می‌افتاد، ولی عرض کردم با اتفاقاتی که اخیراً اقتصاد ایران به یک عامل خارج از اقتصاد داخلی خودمون گره خورده، فقط الان اونایی که سر کتاب و اینا باز می‌کنن میتونن اعداد دقیقو بگن.
آقا وحید رشیدی از کرج گفتن من چند ماه پیش سهام خودرو خریدم، الان خیلی ضرر کردم، چی کار کنم، بفروشم یا نگه دارم؟
بله خدا انشاءالله بهشون صبر بده، بخش از گناهانشون خود احتمالا بخشیده میشه. به نظر من با این قیمتی که خودرو، البته این بنده خدا با 1 میلیارد خورده اصراف فروش خودرو که نمیتونه بفروشتش، ولی به نظر من ایشون باید سمت و تکلیف قیمت گذاری محصولات خودروسازا روشن بشه، قیمتم زیاد افت کرده. حالا از اونجا که نمیتونم بفروشم، به هر حال مجبورم گزینه صبر رو در پیش بگیرم.
سپاسگزارم از شما آقای تهانی، پرسش باز هم داشتیم، وقتمون رو به اتمام هست. با شما خداحافظی میکنیم و میریم سراغ جناب آقای مومنپور، کارشناس بازار طلا، سکه و ارز. آقای مومنپور سلام بر شما.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هموطنان خدمت همه شما سلام عرض ادب و روز بخیر دارم. خانم داجی خدمت شما و همکاران محترم شما سلام عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم.
زنده باشه عزیزان من. خب اون سو تعطیلی بازار هفتگی خودشه، طلا با 1900 دلار و 17 سنت، نقره 24 و 16، پلاتین 865 و 65، پلادیوم هم با 2338 دلار و 20 سنت آخرین قیمته.
یعنی اونس طلا کاهش داشته؟
در زمان بسته شدنش حالت افزایشی بسته شده، ولی خب 1917-18 دلار اومده پایین، ولی لحظه بستن افزایشی بسته شده. کارشناسا همچنان میگن قیمت طلا افزایشی خواهد بود. طلا در بازار تهران با محدوده قیمت 6,460,000 تومان معمولا باید احتمال استارت قیمتش باشه. دیروز در معاملات تلفنی افزایش قیمت داشتیم، ولی خب بحث محدودیت تسهیلاتی جمهوری اسلامی ایران که پس از 10 سال به پایان یافته باعث یه مقدار کاهش قیمت شده، ولی خب دلال‌هایی که دوباره شروع به کار می‌کنن باید ببینیم چه کار می‌کنن. هر گرم طلا 18 با محدوده قیمتی 14,1,495,000 تومان، سکه طلای 24 عیار هم 1,992,500 تومان، و سکه ها هم همچنان قیمت خب بالا. سکه تمثال حضرت امام با 16,150,000 تومان، سکه بهار آزادی 15,600,000 تومان، سکه نیم با 8,995,000 تومان، سکه روب هم با 6,100,000 تومان، و سکه گرمی هم 3,050,000 تومان در بخش عمده که خرده فروشی رو حدود 200,000 تومانی رو باید رو قیمتش بذاریم. بازار ارز رو هم عرض کنم، صرافی ملی در محدوده 32,000 تومان، بازار آزاد 32,350 تومان، یورو اروپا هم با 27,550 تومان، پوند انگلیس 41,590، درهم امارات 8,760، لیر ترکیه با 4,065، یوان چین 4,792، دلار کانادا 24,366، دینار عراق، دینار عراق هم با 27,000 تومان.
آقای مومنپور با شما خداحافظی
میکنیم. خدا نگهدار.
خبر.